رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و احترام، سید سفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا صدای امریکا. تعهد ایران مبنی بر اقدام انتقام جویانه در مقابل هر گونه حمله، توقیف سازنده فیلم اهانت به پیامبر اسلام در امریکا و تخلیه کارمندان سفارت امریکا در طرابلس در سرخط اخبار قرار دارد. بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان بخش گزارش های این برنامه را میشنوید و سپس از او برنامه صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا را که از قبل ثبت شده خدمت شما تقدیم میکنیم. برنامه چون از قبل ثبت شده، بنان از گرفتن تلفن های شما در این برنامه معذور هستیم. ولی قبل از همه توجه نمایید به تفصیل اخبار. بعد از بال آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جهان خواست تا برای فعالیت‌های اتمی ایران یک خط نهایی تعیین کند، ایران تعهد یاد کرد که در برابر هر گونه حمله دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. اسحاق حبیب معاون سفیر ایران در ملل متحد آقای نتانیاهو را به ایجاد ادعاهای بی‌اساس علیه ایران متهم کرد. قدرت‌های جهان بدین باورند که ایران در پی ساخت سلاح اتمی می باشد، اما مقامات ایرانی این ادعا را رد کرده و اصرار می ورزند که برنامه اتمی آنها صرف برای استفاده از انرژی هسته‌ای می باشد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر روز پنجشنبه طی سخنرانی از در مجتمع عمومی ملل متحد گفت که جهانیان برای متوقف ساختن ایران از دسترسی به بم اتم وقت کمی در اختیار دارند. نتانیاهو در این سخنرانیش رسم یکی از بم را نشان داد و با استفاده از یک قلم سرخ رنگ سرحد نمادین برای فعالیت‌های اتمی ایران را به تصویر کشید و تأکید داشت که ایران باید قبل از ختم مرحله دوم غنی‌سازی یورانیوم مورد استفاده در بم متوقف داده شود. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده چند روز پیش گفت که ایالات متحده برای جلوگیری از دسترسی تهران به بم اتم هر آنچه در اختیار داشته باشد دریغ نخواهد کرد، اما اوباما کدام ضرب العجل یا خط نهایی برای فعالیت‌های ایران تعیین نکرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده شام دیروز با نخست وزیر اسرائیل ملاقات داشت که جزئیات آن ارائه نشده است. یک قاضی فدرال ایالات متحده حکم دستگیری و توقیف آن فیلمساز را صادر کرد که یک فیلم غیر حرفه‌ای و اهانت آمیز راجع به پیامبر اسلام را ساخته. این فیلم موجی از اعتراضات خشونتبار و مهلک را در جهان اسلام آفرید. سوسن سیگال قاضی محکمه عالی ایالات متحده در روز پنجشنبه دستور داد که نیکولا دلایل این که به دنبال محکوم شدن به تقلب در سال 2010 در دوره رهایی آزمایشیش مرتکب تخلف شده باید بدون پذیرش تضمین توقیف گردد. قاضی سیگال در حکمش گفته است که محکمه اعتمادش را بر نیکولا از دست داده و خطر آن وجود دارد که وای از کشور فرار کند. سارانوالان امریکایی میگن که نیکولای 55 ساله پس از رهاییش در سال 2010 به ضمانت این که مواظب رفتارش باشد تا حال 8 تخلف را انجام داده که شامل دروغ گفتن به مامورین نظارتی و استفاده از نامهای مستعار می باشد. نیکولا ادامه شود که در ساختن این فیلم اهانتبار به پیامبر اسلام خود را سام باسل معرفی کرده باشد. اوایل ماه جاری برای مدت کوتاه جهت سوال و جواب توقیف شده بود، اما این بار شاید توقیف وای طولانی تر باشد. قابل تصریح است که حکم توقیف وای بر اساس تخلفات از مقررات قبلی محکمه در ارتباط با جرایم تقلب صادر شده و با فیلمی که ساخته بود ربطی ندارد. ایالات متحده کارمندان بیشترین را از سفارتخانه این کشور در طرابلس به دلیل امنیتی خارج ساخته، ولی امید می رود که این کارمندان تا اوایل هفته بعد دوباره به سفارت برگردند. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده این مطلب را در نیویورک، جایی که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده مصروف ملاقات‌ها در مقر ملل متحده است، بیان داشت. این مقام ارشد از ارائه تعداد کارمندان تخلیه شده از سفارت خودداری ورزید. در آغاز ماه جاری میلادی سفیر ایالات متحده در لیبیا و 3 کارمند آمریکایی دیگر در نتیجه یورش آشوبگران به دفتر قنصلگری آمریکا در شهر بنغازی کشته شدند. این رویداد ناگوار همزمان با سالروز حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر اتفاق افتاد. مظاهره کنندگان ظاهرا علیه فیلم به اعتراض پرداخته بودند که گفته می شد در آن به پیامبر اسلام اهانت صورت گرفته است. لیون پنیرا وزیر دفاع ایالات متحده گفت جای شک نیست که حمله مرگبار آشوبگران در بنغازی یک حمله از قبل پلان شده یه دهشت افغانی بوده. وی افزود تحقیق در مورد این رویداد جریان دارد و تا حال به اثبات نرسیده که مسئول این عمل مشخصا کدام گروه بوده و یا با شبکه القاعده ربط داشته است یا نه. مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنیم. نیروهای مسلح کینیا بر شهر بندری کیسمایو در سومالیا حمله کرده و سعی دارند تا گروه الشباب مرتبط به القاعده را در آنجا از بین ببرند. دگروال سیریوس اوگونا سخنگوی اردوی کینیا گفت که این حمله نظامی صبح روز جمعه آغاز شد و در آن نیروهای بحری و هوایی کینیا در هماهنگی با نیروهای ائتلاف اتحادیه افریقا و عساکر حکومت سومالیا با آخرین پایگاه گروه الشباب تعرض کردند. اوگانا همچنان ادعا کرده که آنها نتوانستند پس از مواجه شدن با مقاومت مختصر کنترل شهر را به دست گیرند. اما گروه الشباب از طریق تویتر ادعا کرده که جنگجویان آنها هنوز هم شهر کمیسیو را به گونه محکم در اختیار دارند. در این میان شاهدان عینی از ادامه جنگ در شهر خبر می دهند. نیروهای اتحادیه افریقا در سومالیا بر تمام جنگجویان تندرو را در شهر کیسامو اصرار ورزیده که از مقاومت دست بردارند و با آنها وعده سپرده که در صورت تسلیمی مسالمت‌آمیز جانهایشان مسئول خواهد بود. کسیمه آخرین شهر بزرگ و مهم بندری در سومالیا است که در اختیار گروه الشباب قرار داشت. این گروه تنرو از طریق سلاح و تدارکاتشان وارد سومالیا می گردند. الشباب زمانی قسمت اعظم سومالیا را در اختیار داشت، اما بعداً نیروهای سومالیایی و ائتلاف اتحادیه افریقا دامن حاکمیت آنها را برچیده است. در یک حمله بر زندان مرکزی شهر ترکه در عراق حداقل 10 تن از نگهبانان زندان و 2 زندانی کشته و در این حمله 10 فرد زندانی موفق به فرار شدند. مقامات ولایت صلاح الدین عراق میگویند شب گذشته چندین فرد مسلح بر زندان شهر ترکه حمله کرد و با غالب شدن بر نگهبانان صلاح آنها را نیز گرفت و موفق با آزاد ساختن شماره از زندانیان شد. مقامات افزودند که درگیری مسلحانه برای چندین ساعت دوام داشت و نیروهای امنیتی بالاخره توانستند کنترل زندان را به دست گیرند. فعالان سوری خبر می‌دهند که جنگ سهمگین بین نیروهای شورشی و قوای طرفدار حکومت در شهر حلب در گرفت و شورشیان در تلاش کنترل شهر را به دست گیرند. باشندگان محل و همچنان فعالان سوری زد و خوردهای شدید امروز در شهر حلب را یک جنگ غیر قابل توقع توصیف کردند که در آن شورشیان موج تازه تهاجم بر نیروهای حکومتی را آغاز کردند. از سوی دیگر نهادهای حقوق بشر در لندن گزارش می‌دهد که در شهرهای دیر الروز، درعا و دمشق پایتخت سوریه نیز جنگ‌های به وقوع پیوسته است. در همین حال قرار بود امروز وزرای چندین کشور غربی و متحدین آنها تشکیل جلسه داده و بر هماهنگ ساختن تلاش‌های مخالفین در سوریه که فعلا از هم پراگنده می‌باشند بحث کنند. این نشست به میزبانی هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده در نیویورک برپا می شود که در آن شماری از وزرای بیش از 20 کشور و نمایندگان شوراهای انقلابی محلی شرکت خواهند داشت. مقامات کشور نیپال خبر دادند که یک طیاره کوچک امروز جمعه به دنبال پرواز از میدان هوایی کاتماندو سقوط کرد و همه 19 سرنشین آن کشته شد. یک مسئول میدان هوایی کاتماندو گفت که لحظات قبل از سقوط طیاره پیلوت ها به کنترل ترافیک هوایی خبر دادند که پرنده بزرگی با طیاره کوچک 2 ماشین اصابت کرده است. مسئولین امور هوانوردی نیپال می افزایند که طیاره مربوط شرکت هوایی سیتا در کرانه دریای مانوها بر زمین اصابت کرد و پس از منفجر شدن تامه آتش گردید. پلیس می گوید که در میان کشته شدگان این سانحه 7 تن از اتباع برتانیا، 5 تن از اتباع چین و 4 تن هم از اتباع نیپال شامل می باشد. این طیاره کوچک مسافربری رهسپار شهر لوکا بود. لوکا در نزدیکی قلعه اورست قرار داشت و سالانه هزاران سیاحی که اشتیاق بالا شدن به کوه هیمالیا را دارند به آنجا سفر میکنند. و در اینجا میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. تا این ساعت امیدوار هستیم که شنونده رادیو آشنا باشید.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و در بخش گزارشات امروز ما، اکثر قطعات جنگی ایالات متحده و ائتلاف در افغانستان برای همکاری با قوای افغان پس از 2 هفته محدودیت وضع شده از سر گرفته شده است. این مطلب را لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه بیان داشت. محمد احمدی با شرح این گزارش.
این محدودیت‌ها توسط جنرال جان آلن، قمندان ارشد آمریکا و ناتو در افغانستان به تاریخ 16 ماه سپتامبر بعد از آن وضع شد که یک رشته حملات مرگبار توسط نیروهای امنیتی افغان و یا شورشیان در پوشش لباس افغان بر ضد قوای ائتلاف صورت گرفت. و همچنین هنگامی این صورت گرفته است این محدودیت‌ها که نگرانی از واکنش افغان‌ها به خاطر پخش یک ویدیوی ضد اسلامی میباشد. واشنگتن پست از قول مقامات ایالات متحده نوشته است که آنها گفتند زمانی نخست آنها استفاده از روند جدید تصدیق را شروع کردند، عملیات مشترک نیروهای افغان و ایالات متحده به طور قابل توجهی کاهش یافته است. قبل از این محدودیت‌ها عملیات مشترک افغان‌ها و نیروهای ائتلاف به 90% صورت می‌گرفت. صالح محمد صالح، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان می‌گوید به نظر نمی‌رسد که وزارت دفاع افغانستان کدام تدابیر جدیدی را که برای اعتماد فرماندهان آمریکایی صورت گرفته است انجام داده باشد.
آره که ما چیزی خبر داریم، اینا تدابیر دیگر نداره، ولی خود آمریکایی هم استادایش می‌خواد که یک دست بده با فکر افغانستان و یکی دیگر امنیت امیره بگیرد. اینا برای ما بسیار شرم است و اینا نمیتونه که چی از آموزش ببینه که یکی دست بده و یکی امنیت امیره بگیره.
در حالی که لیون پنتا وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت روز پنجشنبه خیش در مورد آمار تغییر یا جزئیات دلیل اثرگیری همکاری نیروهای ایالات متحده و ائتلاف در اکثر موارد که به حالت عادی برگشته سخن نگفته، اما صالح محمد صالح بر این باور است که قوای ائتلاف و ایالات متحده برای تحقق زمانبندی آموزش قوای افغان با قبول خطرات احتمالی همکاری با قوای افغان را اثر گرفته است.
بله، به خاطر که اینا مجبور است اگر این اعتماد پس از پیدان شو از افراد قوات خواهمود در ساله یا در ساله چیزی که خدمت و سرمایه‌گذاری کده بوده یا از بین میره، ولی این مجبور است که همین تو تدابیر بگیره که اما پروگرام پس ادامه بده و به مقصد خود برسه.
اما محمد جوهری، معاون وزارت دفاع افغانستان در بخش تعلیمات و پرسنل، ضمن مؤثر خواندن اقدامات و تدابیر اتخاذ شده توسط وزارت دفاع افغانستان در اعتماد سازی ادامه همکاری قوای ائتلاف، میگوید که ایالات متحده به خاطر تعهدات خیش این کار را آغاز کرده است.
هم تدابیری که خود ارگان‌های امنیتی افغانستان و دولت افغانستان به منظور امنسازی و ادامه روند آموزش و تعلیم و تربیت به صورت نرمال در قطعات و جسم‌ها و در نیروهای امنیتی افغانستان اتخاذ کردند که این تدابیر هم طبعا مؤثر بوده و هم که طبیعی است ایالات متحده آمریکا در گذشته ها برنامه‌ریزی برای کوتاه مدت و برای دراز مدت در ارتباط آموزش نیروهای امنیتی افغانستان اینا روی دست گرفته بودن که با مصارف هنگفت این پروگرام ها را اینا طرح ریزی کردن. طبیعی بود توقف دادن از اینا به هیچ عنوان منطقی نبود و هم به ضرر خود ایالات متحده آمریکا و تلاش های جامعه بین المللی بود و هم برای نیروهای امنیتی افغانستان و برای دولت افغانستان همی طبیعی بود که تا یک حد را ممکن است قابل قبول نبوده باشد.
این مقام دفاعی افغان می افزاید که با نزدیک شدن به زمان تکمیل یافتن انتقال مسئولیت های امنیتی، نقش ایالات متحده در بخش تعلیم و تربیت قوای افغان نیز بیشتر می شود.
چنانچه در موافقتنامه استراتژیک آمده است که یعنی آموزش و تعلیم و تربیت بعد از این در محوریت همکاری های ایالات متحده آمریکا با دولت افغانستان در مورد نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر مورد در مورد آموزش و تعلیم و تربیت نیروهای امنیتی افغانستان است.
یک جهش در حملات نیروهای افغان یا شورشیانی که در پوشش یونیفرم اردوی ملی افغان بر سربازان ائتلاف حمله می کردند باعث شد که فرماندهان ائتلاف بعضی گزمه های معین ائتلاف با همکاری افغان ها را محدود سازد. تحت رهنمون نو عملیات مشترک مثل گزمه ها یا استقرار در پایگاه های با قطعات نظامی کوچک باید به تایید قماندانان ارشد منطقوی برسد. از زمانی که جنرال آلن این رهنمون را منتشر ساخت هیچ مورد حمله نیروهای افغان بر سربازان ائتلاف رخ نداده است. به تاریخ 17 سپتامبر شمار تلفات سربازان افغان بر همکاران خارجیشان به 51 نفر رسید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و مترامنی رقیب انتخاباتی او از حزب جمهوری خواهان یک روز بعد از انجام مبارزات در اوهایو روز گذشته در ایالت کلیدی ورجینیا به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دادند. گزارش صدای آمریکا را تقدیم می کنم. میت رومنی در کمپاین انتخاباتی خود در اوهایو که شهر صنعتی است، رئیس جمهور اوباما را برای عدم دستیابی بر تجارت چین مقصر خواند و گفت که هزینه آن را مردم در ایالات متحده آمریکا می‌پردازند که باعث سطح بیکاری برای آنان گردیده است. اما رئیس جمهور اوباما میت رومنی را که خود دارای سرمایه چند میلیون دلاری می‌باشد، برای سرمایه گذاری در شرکت‌های چینایی مقصر می‌داند. نظرسنجی های تازه نشان می دهد که رئیس جمهور اوباما نسبت به میت رومنی در ویرجینیا سبقت اندک دارد. آقای اوباما در چند ایالت کلیدی دیگری که در انتخابات ماه نوامبر سرنوشت ساز عنوان شده نسبت به رقیب جمهوری خواه خود پیشی دارد. میت رومنی در نتیجه نشر یک ویدیو رقابت های پشت سر افتاده ای که در آن گفته بود 47% آمریکایی هایی که به خاطر درآمد کم مالیه نمی پردازند برای اوباما رأی می دهند که آنها احساس می کنند که قربانی شدند. بعد از آن براک اوباما و میت رومنی در کمپاین های خود در ویرجینیا روی سیاست های اقتصادی و مشاغل نیز صحبت کردند. رئیس جمهور اوباما به طرفداران خود در شهر ساحلی ویرجینیا اظهار داشت ایالات متحده آمریکا با رهبری که بیان کرده که نیمی از مردم کشور قربانیان به پیش نمی رود. اشاره رئیس جمهور به اظهارات میت رومنی بود که چند قبل گفته بودند از آمریکایی هایی که مالیه نمی پردازند و خود را قربانی احساس می کنند از حکومت اوباما حمایت میکنند.
I don't think we can get very far with leaders who write off half the nation as a bunch of victims.
فکر نمی کنم که ما بتوانیم با رهبرانی که نصف ملت را دسته ای از قربانیان عنوان میکنند، کسی که هرگز مسئولیت زندگی خود را نگرفته باشد، به سوی آینده برویم. میدانم که در نواحی ویرجینیا و در سراسر کشور زیاد سفر میکنم، اما تا به حال هیچ قربانی را ندیدم.
میت رومنی نیز در سخنرانی خود در شهر اسپرینگفیلد ورجینیا در حومه واشنگتن دی سی روی ایجاد مشاغل تاکید کرد و گفت که او محیط را مساعد خواهد کرد که در آن کسب و کار رشد میکند.
It is not working. I know what it takes to get us working. He's put us on a road to Europe. Europe doesn't work in Europe. All right.
این طور نمیشود. میدانم که چه چیزی ما را به این کار میاندازد. آقای اوباما ما را به جاده های اروپا میکشاند. میخواهم همه ما را دوباره به آمریکا بکشانیم. جایی که همه می آیند و سرمایه گذاری می کنند. ما خوابهای امریکا را تعبیر می کنیم و ما این آرزو را در امریکا زنده نگه می داریم.
یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که رئیس جمهور دموکرات با سبقت چشمگیری در مقابل رقیب جمهوری خواه خود در شماری از ایالت ها قرار دارد که این مسئله می تواند تصمیم گیرنده انتخابات ششم ماه نوامبر باشد.
آیا حتماً باید در ازدحام اینترنت ساعت‌ها را وقف نمود تا تازه‌ترین خبرها، جالب‌ترین عکس‌ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نخیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می‌توان سراغ کرد. facebook.com/voadari.
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در جریان سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد خواستار تعیین یک محدوده واضح برای برنامه هسته‌ای ایران شد. در یک خبر دیگر، محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان در مورد فعالیت‌های غیرقانونی اسرائیل در اعمار مسکونه‌ها شدیداً اعتراض نموده گفت حکومت او در سال جاری خواهان موقف بلندتری در ملل متحد خواهد شد. مارگیرا بشیر خبرنگار صدای آمریکا در مورد آخرین جریانات در مجمع عمومی ملل متحد گزارش دارد که از همکار ما جید.